أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 86 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام، در ذیل تعابیری از دعای شریف ندبه در کتاب شریف مکیال، در قسمت لفظ حوز که در این دعا آمده است قدری تأمل کردیم و روایاتی رو در این زمینه داریم با هم میخوانیم و نکاتی رو پیرامونش با هم گفتگو میکنیم. آخرین روایتی رو که خواندم روایتی بود که ابوالاسود دوئلی از پدرش روایت کرده که پدرش از امیر المؤمنین سلام الله علیه چنین نقل کرده است. در ذیل این روایت که داشتیم با هم می‌خواندیم، یه تعبیری از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه بیان شد و اون تعبیر این بود که برای دیدار ما بر سر حوض با هم رقابت کنید. این رو میخوایم چند کلامی راجبش سخن بگیم، بعد انشالله روایات رو ادامه میدیم. در این زمینه روایت های خیلی ناب جالبی هست که انشالله با هم میخوان. در بحث رقابت، خب ما در قرآن سوره مبارک بقره آیه 148 داریم که فاستبقوا الخیرات، بر هم سبقت بگیرید. این سبقت گرفتن به چه معناست؟ ببینید، گفته می شود اساساً آدمی بدون این که انگیزه قویی داشته باشه هدفی رو دنبال نخواهد کرد. این انگیزه قوی هر چه باشه، مادی یا غیر مادی، انگیزه بندگی خدا یک انگیزه قوی است، در حضرات معصومین علیهم السلام هست. لذت مناجات با خدای متعال یک انگیزه قوی است. وقتی کسی نچشیده این انگیزه رو نداره. از انگیزه های قوی انگیزه های درونیه که عامل تکامل فرد میشه. در روایات بهترین خیرات ولایت اهل بیت علیهم السلام ذکر شده. پس فاستبقوا الخیرات رو اگر مثلا بالای یه خیریه ای زدن اشکال نداره، ولی ما باید همونجا بگیم صلی الله علیه و امیر المؤمنین. بالاترین خیر ولایت اهل بیت است. اما برای رسیدن به مراتب عالیه انسانی بعد از این بالاترین خیر، انسان بقیه خیرات رو هم بهش توجه بکنه نیکوست. اساساً اگر انسان خودش رو در معرض رقابت ها قرار نده دچار یه رکودی میشه. یکی از کارهایی که میشود ماها انجام بدیم رقابت با خودمونه. ببینید، گاهی اوقات شما مثلا با خواهرتون، با دوستتون قراری میگذارید، میگید مثلا امروز ما این آیه رو حفظ کنیم، امروز ما این سوره رو با هم بخونیم، امروز این جزء رو با هم بخونیم، این کتاب رو بچه ها تا فردا با هم دیگه بخونیم. این نوعی رقابت، ایجاد نوعی پویاییه. گاهی اوقات آدم نمیتونه این کارو با دیگران انجام بده، یعنی دیگران همراهش نیستن مثلا در این امر. یکی از راهاش اینه که آدم خودش با خودش رقابت کنه. یعنی چی؟ مثلا این که شما بکوشید به تعداد سالهایی که از خدا عمر گرفتید ختم قرآن کنید. هر کس در هر سنی هست. یه نمونه مشابه دیگری رو عرض کنم. یه زمانی، البته خب خیلی سال پیشه، اون موقع سعی میکردیم که آدم خوبی باشیم، ولی دیگه بعد افتاد تو سرازیری، دیگه همه چی خلاصه به هم ریخت. من حساب کرده بودم که اگر مطابق روایاتی که میگوید روزی 70 مرتبه پیغمبر استغفار میکرد، من اگر بخوام از ابتدای روزی که به دنیا آمده هم بر این اساس استغفار کنم، میشه چقدر؟ بعد بنا گذاشتم برای اینکه استغفار رو انجام بدیم. ببینید این الان نه چیزیه که مثلا ما در گروه با هم دیگه تعامل بکنیم، مثلا یه گروه استغفارگران درست بکنیم. اینا میشه رقابت درونی، یعنی انگیزه های درونی. آدم خودش باید برای بعضی از اعمال خیر برای خودش انگیزه ایجاد کنه. مثلا شما خودتون رو نقد کنید، بگید من تا الان چند مرتبه زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام خوندم. بعضی ها الحمدلله بلدن، تندم میگن و مثلا فرصتش هم دارن، خب الحمدلله این مقدار. بعضی ها باید به ذهنشون مراجعه کنم ببینه یه بار یا دو بار خونده یا نه. حالا من بخوام برای خودم رقابتی ایجاد بکنم چیکار میکنم؟ یکی از روایاتی که در جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود بیان شد درباره اهمیت زیارت امام حسین رو محور قرار میدم. میگم اینجا حضرت گفتن تو سالی یه بار نمیری زیارت امام حسین، یعنی ماهی یه بارم نمیری؟ حضرت سوال پرسیدن. خب حالا من اگه ماهی یک بار توفیق پیدا کنم یه نفری منو ببره حرم سیدالشهدا و برگردونه، آیا حیفم نمیاد من این همه را رفتم یه دو سه ساعت اونجام یه زیارت عاشورای صد لعن صد سلام نخونم؟ حالا با خودتون رقابت کنید. ببینید فاستبقوا الخیرات میتواند فقط سبقت گرفتنهای بیرونی باشه، میشود سبقت گرفتنهایی باشه که فردیه دیگه. اینا یه خورده با ذوق و سلیقه خودتون، مثلا تو کتابی من ندیدم مثلا بنویسه که آقا شما مثلا بله بریم با خودتون قرار بذاریم مثلا استغفار کنیم. آدم گاهی یک ذوقای فردی داره. مثلا واقعا اگه چنین توفیقی رو کسی پیدا بکنه، شما به ازای هر روزی که از خدا عمر گرفتی 70 مرتبه استغفار کرده باشی، اگر بخشی از این استغفارها رو در سجده باشی، بخشی از این استغفارها رو در سفر عتبات باشی، بخشیش رو در کنار حرم علی ابن موسی رضا باشی، اینا یه نوع ایجاد انگیزه های درونیه. بی شما الان استغفارا رو میگی برای کی داری میگی؟ برای خدا داری میگی. چه چیزی در تو این انگیزه رو ایجاد میکنه؟ این که مثلا من این تعداد میگویم. همین کار با تعداد ختم قرآن ها، همین کار برای کسایی که تنبلیشون میاد مثلا کتاب های مفید بخوانند برای خواندن کتاب ها، این خودش یه رقابت درونیه. یعنی فرض بفرمایید اگر من هر مقدار کتابی که خواندم صفحاتش رو یادداشت کردم، یه رقابت درونی بوده با خودم، چرا می‌خواستم این تعداد رو افزایش بدم، به این بهانه خودم رو تشویق کنم. ولی دیگه آدم به یه مرحله‌ای که میرسه ممکن نیاز به این تشویقا نداشته باشه، دیگه خودش بیفته روتین رو زیارت عاشورا خوندن صد لعن صد سلام. پس من عرض کردم این رقابتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند که برای دیدار ما بر سر حوض با هم رقابت کنید، اینا قاعدتاً چشمن چشمی هایی که ما میگیم نیست، قاعدتاً کار کردن برای دیگران نیست که من بگم من نیتم اینه که مثلا شما رو ضرب فنی کنم چون شما امروز یه دونه سوره خوندیم من دوتا سوره خوندم، اینم نیت معلومه که نیست. حضرت امر خیر را دارن توصیه میکنن، نمیشه که توش به خاطر دیگران باشه، باید برای خدا باشه. رقابت کنید یعنی چی؟ یعنی شماها که الان اینجا حضرت فرمودن که هر که خواستار ماست باید گفتار ما را بگیرد، با هم رقابت کنید در این که من بیشتر مأنوس با روایات اهل بیتم یا اون هم کلاسیم. کتاب شریف تحف العقول رو 4 نفرمون داریم، میگیم بزرگواران من شروع کردم به خواندن کتاب تحف العقول برای اینکه به امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کنم که من شما را میخواهم، پس میخواهم از شما هم سخن بگیرم به جای ده ها کتاب دیگری که میتونم بخونم. دوستان دیگر هم میتونم بگن آفرین چه نیت خوبی کردیم، ما هم تحف العقول داریم، بسم الله شروع میکنیم. این میشه رقابت، رقابت سالم پویای برانگیزاننده. اگر تا اینجا نکته ای سوالی ابهامی در قسمت قبل در بحث جلسه بوده بفرمایید، اگر نه نکته هفتم رو که روایت شریف دیگری است در این زمینه عرض میکنم. بفرمایید.
نکته پنجم و نکته ششم
اسمون
اشخاصو بگین اولش.
ابوالاسود دوئلی
می آوردین؟ نکته پنجم
ابوالاسود دوئلی، هر دوش یه نفر راوی از پدرش از امیرالمومنین.
استاد ببخشید.
بله
عذرخواهی میکنم، توی نکته ششم یه قسمتی از حدیث فرمودن که هر خاندانی برگزیده ای دارد و ما را نیز برگزیده ایست. میشه این یه تیکر بیشتر توضیح بفرمایید؟
ببینید امیرالمومنین و اهل بیتشون از خاندان بنی هاشم هست. هر خاندانی برگزیدگانی دارد یعنی چی؟ یعنی اگر خاندانی باشند که مشهور به نیکی باشند یا حتی مشهور به بدی باشند، کسانی در بین اونها برگزیدند و حجتند برای دیگران. مثلا فرض کنید اون فردی که از بنی امیه میاد خدمت امام معصوم سلام الله علیه میگه من بیزارم از اعمال در واقع اجداد یا خانواده‌ام، این یک حجت و برگزیده است نسبت به دیگر بنی امیه برای اینکه روز قیامت به او استشهاد بشود که ببینید اینم از بنی امیه بود، اینم باباش امیه بود ولی راه حق رو شناخت و راه حق رو رفت. شبیه این تعبیر در تعابیر دیگر هم در روایات دیگر هم هست از اهل بیت علیهم السلام که خانواده از هر خانواده ای از هر قومی برگزیدگانی هستند، ما هم برگزیدگانیم نسبت به قوم خودشون، نسبت به عشیره خودشون. یعنی واقعا وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه با دیگر برادرانشون عزیزانشون که در کربلا به شهادت رسیدن متفاوتن، برگزیدگانن. حضرت علی اکبر سلام الله علیه مقامش مقام ویژه است، اما خدا امام علی ابن الحسین زین العابدین رو برای مقام امامت برگزیده. این برگزیده این خاندان است، شکی در مقام حضرت علی اکبر نیست. این منظور اینه،
یعنی منظور
اینه
که تمام حجت و تمام
بله 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 ما اهل بیت برگزیده خاندان در فرزندان موسی بن جعفر، در فرزندان امام صادق علیه السلام فرزندان مختلفی هستند، نیکوکار گاهی بعضیا خطاکار، ولی خدا از بین اینها یکی را برگزیده از بین این خانواده اون شده امام حجت خدا.
تشکر، ممنون.
خواهش. دیگه اگه مطلبی هست بفرم.
ببخش.
بله.
ببخشید. این نکته ششم تو گفتید ما دشمنان خود را از آن میکنیم و دوستان ما را از آن سیراب میکنیم. آخرش بود
و دوستان و اولیای خود را از آن سیراب میکنیم. هر که جرعه ای از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. که در نکته های قبلی هم داشت. دیگه مطلبی؟ بله.
یه نکته است در مورد این روایت که در مورد استغفار فرمودی. بله. یعنی هر روز روزی هفتاد، یعنی در واقع باید ضرب در، یعنی مثلا سال و ضرب در روزهای سال بشه دیگه، درسته؟ دارن بده ما حساب میکنن.
نه حالا این یه چیز ذوقی بوده، شما که الان که خیلی خوبید، قبلا هم خوب بودید، ولی بله حالا اگه کسی بخواد اونجوری حساب کنه باید ببینه که چند سال از خدا عمر گرفته. ولی کار خوبیه، من نمیتونم تو تعارف رو درواسی بگم که مثلا نه و شما که انجام ندین و مثلا زحمت میفتین و نه، کار خوبیه. استغفار چیز فوق‌العاده است. افراد مختلف میومدن خدمت اهل بیت علیهم السلام، گره های مختلفی رو عرضه میکردن، حضرت گفتن بر استغفار کنه. استغفار کار فوق‌العاده است و خود این توفیق پیدا کردن خودش یه چیزیه. یعنی شما ممکنه مثلا ما 50 نفر این بحث را توجه کنیم، 100 نفر این بحث را بشنویم، در طول سالها ممکنه اصلا ده ها نفر این بحث ها رو بشنون، 100 ها نفر بشنون از افراد مختلف، ولی مثلا یه ها نگاه میکنیم این 4 نفر این توفیق رو پیدا میکنه. بله، برم روایت بعدی. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بهار 39-216. فرمودند ای علی، تو برادر وزیر و صاحب لوای من در دنیا و آخرت و صاحب حوز من هستی، هر که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. پس باز اشاره به این که حوز بر اساس امر و نهی امیرالمؤمنین نسبت به ادهی انعام می شود، سیراب می شود و به امر امیر المؤمنین از کسانی نهی می شود. روایت بعدی در اعمالی شیخ طوسی است، جلد 1 صفحه 150. این روایت یه نکته جالبی هم در بینش داره، با اینکه چند خط به نسبت روایات دیگه طولانی تره، ولی این نکته جالبش رو هم اینجا یه علامتی گذاشتیم که انشالله با هم راجبش گفتگو کنیم. عبدالرحمن ابن قیس میگوید با امیر المؤمنین سلام الله علیه بر در دارالاماره نشسته بودیم. که نور خورشید آن حضرت را وادار کرد تا در سایه دیوار قصر پناه گیرد. توجه کنید امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نظام عادی زندگی می کند. بعضیا مثلا یه دونه دعا میکنم، یه خدایا آخه مثلا ما از تو بارون خواستیم الان مثلا ما بارون ندادیم. بابا امیر المؤمنین هم که باشی، رد و شمس هم که بتوانی انجام بدهی، در زندگی عادی داری زندگی میکنی، لازم نیست الان حضرت بگن ای سایه تو بیا، حضرت جا به جا میشه در زندگی عادی بشری. در زندگی عادی بشری حضرت عمل میکنند به شکلی که دیگران گاهی در کتابها گمان میکنند که وجود مقدس امیرالمومنین بدون علم غیب هستند، بدون قدرت هستند. و این کاریه که منافقان با وارسی کتابهای شیعی اینا رو از کتابهای شیعی در میارن، بعد جوانها و نوجوانها رو به شبهه میندازن. میگه ببین امیرالمومنین خودشون گفتن من اینجا نمیدونم، امام سجاد اینجا خودشون فهمودن من گشتم پیدا نکردم، حضرت دارن زندگی عادی میکنن، بنا نیست که همه نظام زندگیشون رو بر اساس علم غیب طراحی بکنن. این نکته اعتقادی مهمی. همین که برخواستن تا داخل شوند، مردی از قبیله همدان دامن حضرتش را گرفت و گفت، لباس حضرت رو گرفت و اینجوری گفت: ای امیر مؤمنان، مرا حدیثی جامع گوی تا خداوند مرا بدان سودی رساند. یه حدیثی بگین خدا واسطه اون حدیث به من یه خیری، یه سود ویژه‌ای برساند. حضرت فهمودن که مگر درباره من حدیث بسیاری وجود ندارد، یا مگر این سودمندی در احادیث بسیار دیگری نیست؟ گفت: چرا، ولی مرا حدیثی گو که خداوند بدان سودم رساند. نکته دیگری که اینجا با یک رنگ خودکار دیگری در میان این روایت می نویسید این است که یکی از سوالایی که افراد می پرسند اینه که الان دقیقا امام زمان سلام الله علیه چه میفرمایند، بگین ما اجرا کنیم. باید به اونها پاسخ داد مگر احادیث دیگری که از اجداد امام زمان سلام الله علیه نقل شده است مورد توجه شما هست که الان منتظری حضرت چی میفرمایند؟ دختر جوان با دوستان غیر همجنسش با پوشش نامناسب، نمیدونم مشغول شنیدن فلان موسیقی هم هست، بعد متوجه میشه شما جلسه شرکت کرده اید راجع به امام زمان سلام الله علیه، مثلا شده 100 جلسه، حالا اگه خدا توفیق بده 1000 جلسه هم بشه ما ناراحت نیستیم. بعد میگید الان یعنی شما راجع به امام زمان چی، حضرت آخه الان دقیقا چی میفرماین؟ حالا الان حضرت صادق علیه السلام این همه فرمودن، الان شما چیکار کردی؟ کدومشو خوندی؟ کدومشو عمل کردی؟ یا ما نمیدونیم امام زمان چی میخوان؟ چرا نمیدونیم؟ شما نمیدونی پیغمبر چی میخواد؟ نمیدونی امیرالمومنین چی میخواد؟ نه آقا، ما گیج و گنگیم در این دوره و زمانه، واقعا آدم نمیدونه حق چیه باطل چیه. کی میگه؟ حضرت فرمودن با همه در روایت داره وقتی بحث آخر الزمان میشود، از یکی از معصومین سلام الله علیه اجمعین، فکر کنم در کتاب شریف غیبت نعمانی است اگر اشتباه نکنم، حضرت فرمودن با همه این گرفتاری هایی که شماها دارید میشنوید از من که دارم پیش بینی میکنم زمان غیبت صاحب الزمان رو، در همون زمان امر ما چون خورشید روشن و روشنگر. همچی میگن امام زمان چی فرمودن، انگار مثلا حالا حرفایی که از زهرا فرمودن رو گوش میده یا میخونه. این نکته رو هم تو پرانتز داشته باشید در داخل این روایت، که به نظرم این نکته جالبی بود که به یه تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که حالا مثلا دنبال یه ذکر عجیب غریبی میگرد. یه بزرگواری مدتی قبل پیغام دادن که آقا یه نفری رو من معرفی کنید که مثلا من گره از کارم باز بشه. من فکر کردم، گفت مربوط با امام زمان سلام الله علیه باشه، من فکر کردم مثلا میخواد نسبت به حضرت تقربی پیدا کنه. نهایتا گفتم که آقا مثلا شما میخوای مشکل دل شدی؟ آره. گفتم از هر راهی؟ گفت از هر راهی. خودم از هر راهی کو از هر راهی میخوام مشکل حل شه. حالا فرض کنید مشکل ازدواج یا با این آقاست یا با اون خانومه، یا مشکل خرید منزله یا نمیدونم فروش ماشینه، بالاخره یه مشکلیه دیگه، حالا خدای نکرده یه بیماریه، یه مشکلی گفت آقا ما میخوایم به هر راهی حل شه. منتها فکر کرده بود که مثلا اینجا به نام امام زمان سلام الله علیه مثلا راهی هست، گفت خب از این طریق بریم. بعد که معلوم شد گفتم از هر راهی بخوای بری بوار، یعنی گرفتار هر شیادی ممکنه این فرد بشود که بهش بگه مثلا اینقدر به من بده من این کارتو درست میکنم، این سه تا سنگ ریزه رو بذار گوشه مثلا پذیراییتون، مشکل حل میشه. بعدش هم تموم شد، حساب بانکیش هم بسته است، تموم شد. حضرت فرمودند حالا که روایت ویژه‌ای میخوای و مثلا الان میخوای یه روایت بشنوی، اهل بیت علیهم السلام کسی رد نمیکنن، یه روایت برات میگن. دوستم رسول خدا مرا فرمود که من و شیعیانم وارد حوض میشویم. در روایات دیگه هم این ورود شیعیان را به حوض داریم که میرسیم و سیراب و روسپید بیرون میشویم و دشمنانمان تشنه لب و روسیاه وارد میگردند. امیرالمومنین فرمودند این را داشته باش که مشتی از خروار است. یعنی تو دنبال یه روایت‌های ویژه‌ای می‌گردی، این یه مشتی از او خروار است. تو با همان کسی که دوستش می‌داری خواهی بود و همان را که به دست آورده‌ای خواهی داشت. دنبال رضایت امام زمانی، همون بهت میرسه. دنبال برآوردن خواسته های دلتی، همون بهت میرسه، تازه اگه بهت برسه. بعد حضرت وارد دارالاماره شدن. از حضرت یک سخن ویژه میخواد. این روایت شما رو یاد چی؟ این روایت شما رو یاد چی میندازه؟ حل الدین الا الحب والبغض. امیرالمومنین میخوان یه چیزی بهش بدن، میگه من میخوام به واسطه این روایت یه سود کثیری ببرم. دیر اومده، زودم میخواد بره. تعبیر حضرت چیه؟ ببین، دوستان ما روسپید و سیرابن، دشمنان ما روسیاه و تشنه. تو با کسی خواهی بود که دوستش داری. از اینجا حالا که اون یکی خودکارون رنگیتونم آوردین و دارین بعضی نکته ها رو ذیل روایت یادداشت میکنید که معلوم باشه با متن روایت متفاوته و توضیحات جلسه است، از اون یکی خودکاره دوباره استفاده بفرمایید که این روایت و روایت های این گونه پاسخی است برای کسانی که محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام را راهی برای بندگی خدا، برای اطعام کردن، برای قرض الحسن دادن می نامند. یعنی چی؟ یعنی موضوعیت و طریقیه. این پاسخی است برای کسانی که محبت و ولایت اهل بیت رو راهی می دانند که باید از اون راه به قرض الحسن دادن رسید، باید از اون راه به قضا دادن به دیگران رسید، باید از اون راه به لباس دادن به نیازمندان رسید. اونا که همه خیراته، شکی درش نیست. انما یتقبل الله من المتقین. اصل تقوا پذیرش ولایت خدا و حجت خداست. پس اگر طرف پذیرش ولایت خدا و حجت خدا داشته باشه ازش قبول میشه، اگر نداشته باشه ازش قبول نمی شود، ولی خدا انقدر رحیم است که او رو رها نمی کنه. بالاخره این خیری که رسونده یه جایی بهش بر می گرده. ولی ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت طریقی برای رسیدن به بندگی نیست. خود بندگیه، اصل بندگیه، خودش موضوعیت داره که فرمودید شما سؤال رو. اینا روایت ها پاسخ به همین شبه هست. منتها امیرالمومنین سلام الله علیه، توجه کنید در نکته ششم، امیرالمومنین فرمودن گفتار رو باید از ما بگیری، ما از امیرالمومنین نمیگیریم، ما از امیرالمومنین نمیگیریم. یا آقای اسم ترسم فامیلیشو بگم، بنده خدا سخنران بچه ولی بالاخره یه نیمچه شهرتی تو بعضی از مناطق و شهرها و اینا داره، صراحتا میگفت آقا ما باید ولایت امیرالمومنین داشته باشیم، مثلا فرض کن شب قدیر یه همچین شبیه مناسبت اینجوری که باید همه رو به اهمیت ولایت برسونه، میگفت ما باید ولایت داشته باشیم که اگه کسی ولایت داشته باشه میره نمازشو میخونه. ولایت شد یک بهانه‌ای برای اینکه آخر سال یه پولی جمع کنم برای قرض الحسنه. آقا قرض الحسنه نیکو، امر خیر، ولی ولایت اگر کسی گفت من از این راه نمیروم و از راه دیگری به همکارای خیر میرسم، همینی میشه که در جامعه ما هم متداوله. یه بنده خدایی بود به رحمت خدا رفت، میگفت من خمس نمیدم ولی خیلی خرج خیر میکنم، ولی خمس نمیدم. عزیزم همین رو باید از طریقش با همون نیت خمس بدی، چون قرار است تو ولایت خدا را بپذیری، ولایت حجت خدا را بپذیری. کارهای خیر را ما ابدا، مگه زبان میچرخه به کاری که خدای متعال اون رو خیر بداند ما بگیم نه خیر نیست؟ اما مهم این است که شما اگر ولایت و محبت اهل بیت رو راه خیر قرار دادی، روز شهادت حضرت زهرا مثلا برادرت با لباس نارنجی میاد دیدنت، میگه خواهد چطوری و اینا، میگی امروز داداش امروز شهادت جایی بودی، برنامه‌ای بودی، میگه نه بابا اینا به خاطر اینه که ما بیان به شما سر بزنیم، الان که اومدیم سر زدیم دیگه. دین وارونه جلوه میکنه، همینه که ما روایت را نگرفتیم از امیرالمومنین، سخن دیگران را میگیریم. الان شما در اگر در دنیای کتاب فروشی و کتاب نوشتن و ترجمه باشید، کتابهایی به این سبک به شدت ترجمه فروخته میشود، خواننده‌ام داره، یعنی اونایی که یه خورده میخوان حسای معنوی پیدا کنن این قبیل کتابا رو میخونن دیگه، اسماشو نگم. حتی بعضی از انتشاراتیا به نظر من روی همچین کتابایی به اصطلاح ایستادن، و الا کسی کتاب تو حفل قلوب بفروشه که درآمدی کسب نمیکنه، کسی کتاب روایات امیرالمومنین رو بفروشه که اونجا خاک میخوره. بله یه خاطره بگم براتون، نمیدونم کامتون شیرین میشه یا مثلا شیرین نمیشه، ولی خاطره یه دیگه، یه خورده شاید برانگیزاننده باشه راجع به خواندن و دقت کردن. جای شما خالی داشتم از فرودگاه شیراز می اومدم برای تهران، از گیت که رد شدم دیدم که تو اون آخرین مرحله یک دو سه تا فروشگاه گذاشتن، یه فروشگاهی فروشگاه کتاب و مثلا چیزای فرهنگیه، یه فروشگاهی مثلا محصولات تولیدی شیراز و سوقات شیرازه، و یه فروشگاه دیگه هم بود اون بر، یادم نیست که مثلا آب میوه بود نمیدونم بستنی بود چی بود. خب من اومدم و رفتم تو قسمت کتاب فروشی. اولا یه خانومی مسئول اونجا بود، رفته بود توی فروشگاه بغلی، یعنی انقدر بندگان خدا مراجعه نداشت که رفته بود تو فروشگاه بغلی و نشسته بود مشغول صحبت. مردم هم خب بالاخره یه آب میوه میخوان یا تنقلات. من عبور کردم رسیدم به یه کتابی راجع به زندگی عایشه و خیلی تو چشمم بود این کتاب، خانم رو صدا کردم، گفتم خانم تشریف بیارید، شما مسئولین؟ گفت بله. گفتم خانم این کتابا رو کی انتخاب میکنه میذاره اینجا؟ و از اینجا شروع کردم به این که آخه این چه کتابی شما اینجا گذاشتی؟ این کتاب بالاخره یه نفری از اینجا ممکنه مثلا بره این کتاب رو بگیره ببره، اینا اعتقاداتش. گفت آقا من آخه نمیدونم و من بلد نیستم. گفتم آقا بلد نیستی، بالاخره شما بچه شیعه که هستی، بالاخره یه خود نباید راجع به اینا دقت بکنی. یه خود براش توضیح دادم و گذشت. شاید همون سال من دیدم یک خیمه ای زدن در میدان انقلاب و توی این خیمه دارن محصولات فرهنگی و کتاب میفروشن. گفتم خب بریم ببینیم. بعدم زدن با انقدر تخفیف و انقدر اینجور، رو رفتم تو. از شما چه پنهان، دیدم این همون کتاب با تعداد قابل توجه تر، یعنی اگر اونجا مثلا دو تا رو هم گذاشته بود، اینجا مثلا 20 تا دونه گذاشته بود و اون پشت هم گذاشته بود، دارن میفروشن کتاب در فضیلت عایشه، در پاک کردن عایشه از خبائثی که داشته. به چه نقلی؟ با چه نوشته ای؟ با نوشته فلان مثلا فرد عرب یا خارجی یا ایرانی، هر کس، حالا به نشانهاش کنیم چون متنوع نوشته. بچه من اگه اهل سفر باشه حتما میره شیراز یه سری میزنه. تو شیراز وقتی اگر اهل مطالعه باشه یه کتاب در فضیلت عایشه بهش میفروشن. اگر اهل اینجور اقدامات اجتماعی باشه وقتی میره اونجا با 20% 30% تخفیف دارن این کتاب بهش میفروشن. عرض کردم تو کتاب فروشی ها اگه کسی از این کتاب ها، این کتاب ها کتاب هایی رو میارن که فروش داره تو همون شیراز دم جناب شاه چراغ. اونجا وقتی کتاب نمایشگاه کتاب میذارن، کتاب هایی میذارن که مثلا مال مرحوم دستغیبه که مردم به این هوا مثلا میخرن. حالا اینجاست اینجوری، اونجا کتاب های مرحوم علامه مجلسی رو نمیذارن، ولی تو اصفهان دم مزار مرحوم علامه مجلسی اگه بخوان نمایشگاه کتاب بزنن، کتابای مرحوم علامه مجلسی رو میذارن که بخرن. شما تو این شهر کتابها که دور و برتون هست، اگر بیماری نمیگیرید و کرونا انشالله دفع بشه از جامعه شیعیان امیرالمومنین، برید گشت بزنید. تو بعضیاش من متعدد رفتم، تو بعضیاش اگر شما یک کتاب اعتقادی صحیح پیدا کردید، یه دونه، یعنی من قسمت روانشناختی، جغرافیا، تاریخ معاصر، تاریخ گذشته، رمان‌ها، سیاسی، اینا شو الان همشو گشت بزنید اونجا که بحث اعتقادی نیست، هر چی هست که اکثرش هم ترجمه است، میرید میپرسید میگید کجا کتاب‌های مذهبیه، به شما میگه اون پشت مثلا دو تا دونه اینجوری اوریبی گذاشته، میگه اون پشت، میرید میبینید قرآن داره یکی دو تا دونه مثلا قرآن نفیس گذاشته، بقیهش یک کتاب اعتقادی صحیح پیدا نمیکنه. من نمیدانم مسئول شهر کتاب کیه، نمیدانم که کتابا رو انتخاب میکنه. امثال من و شما هم که میریم میگردیم اصلا برای اون مهم نیست، یعنی یه نفر از ما برمیگرده مثلا تو فرودگاه شیراز میگه خانم آخه چه کتابی گذاشتی، تازه خانومه شما، خانوما، میگیم هر کسی رو تو گور خودش میذاره. ما اونجا نه تندی کردیم نه دعوایی کردیم، بنده خودم آخرش عذرخواهی کرد، ولی همین اگر دوبار تکرار بشه این یعنی دغدغه نسبت به اعتقادات. امیرالمومنین سلام الله علیه میگن دنبال ذکر میگردی، من تعبیر منه، من دارم روایتو به ادبیات امروزی خودم بیان میکنم، میگن دنبال ذکر میگردی، دنبال یه دعایی میگردی که کاراتو را بندازه، دنبال یه حدیثی میگردی که خدا یک نعمت ویژه قلمبه از آسمون بر تو بندازه. این همه روایت، مگه این همه روایت در اختیارتون نیست؟ چرا کتابای روایی اینجوری توضیح نمیشه؟ برای اینکه هیچ کدوم نمیخونیم، هیچ کدوم تهیه نمیکنیم. این که چه کسی اون کتاب مدح عایشه رو میاد میذاره اونجا، من به او کاری ندارم. آدم میتونه دلخوش کنه به این که یه تئوری هست و بالاخره یه نفرایی هستن و پشت پرده، و بابا جامعه من و شماست دیگه. و عرض کردم این اهمیت به بحثای اعتقادی ظاهرن در ته توجه ماست. برای بعضی از ماها عمده مسائل، مسائل جاری، اجتماعی، احکامی دیگه بعضیامون یه خورده توجه بیشتر کنیم، بعضیا اخلاقی، اصلا دین چیزی غیر از اخلاق نیست. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر هیچ کار دیگه نداشته، راجع به ولایت امیرالمومنین هم هیچی نگفته، فقط گفته اخلاق داشته باش. هر کی رو می‌بینی لبخند بزن، همکلاسی دختر یا پسرم فرق نمی‌کنه، این برادر شوهرته یا مثلا خواهر خانومته، اینا فرق نمی‌کنه، اخلاق داشته باش. قشنگ برو مثلا هی بهش این پیام بده، این پیام تو گروه‌های فامیلی چه خبره، چه خبره، اخلاق داشته باش. خدا ازت اینو میخواد. راجع به ولایت امیرالمومنین دیگه این که همه داریم دیگه، ایشالله همه داره. راجع به بغض نسبت به دشمنان امیرالمومنین اصلا انگیزه ای نیست. دعای سنم ای قرش تا الان نشنیدم، چه برسه بخوام یه بار خونده باشه. روایت حضرت روایت جالبی بود، یعنی وقتی تو میری پلا امیرالمومنین میگه آقا من یه روایتی میخوام دیگه، خیلی دیگه چی بود؟ حضرت میگن دوستی ما دشمنی ما، دوستی ما دشمنی ما. احکام رو سبک نمیشموریم، ما اخلاقیات رو نیکو میدانیم، ما مسائل به اصطلاح فرهنگی رو سخیف نمیشموریم، ما دردمندی نسبت به درد شیعیان که هیچ، نسبت به درد همه کسانی که مظلوم عالمند رو صحیح میدانیم، اما محبت و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیتشون اصل است نه فرد. حقیقت دینداری در پذیرش ولایت امیرالمؤمنین، در پذیرش ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در فهم ظلمی است که به فاطمه زهرا شده است. ایام شهادت از زهرا میگذره، نه به کسی تسلیت میگیم، نه اتفاقی میفته. میگن امروز چون شهادت از زهرا است تعطیل. خب تعطیل دیگه، آقا رضا میره ماشینشون میشوره، بچه هم تکلیفای عقب موندهشون انجام میده. اصلا دغدغه ای نیست، نمیخوام بگم غیرتی نیست چون خیلی تعبیر بدیه، دغدغه ای نیست. نکته نهم که خیلی جالب مرتبط با اهمیت بحث اعتقادات نسبت به خطاهای رفتاریه، شنیدن این روایته یه ظرفیتی هم میخواد. صلوات خدمت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه برای جلب این ظرفیت. اللهم صل علی محمد. من روایتو اگه اجازه بدین مثل در واقع روایت های پیشین کمی شمرده بخوانم، ولی اگرم کسی ننوشت و توجه کرد اب نداره، فعلا روایت رو بشنوید. مردی آمد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، گفت آقا برخی از شیعیان شما بیباکانه در کوچه و بازار شراب میخورن. برخی از شیعیان شما بیباکانه در کوچه و بازار شراب میخورند. یه فرد دیگه هم یه جا دیگه جلو حضرتو گرفت که آقا شیعیان شما شراب میخورند. شراب خوردن را خفیف نمیشماریم که. چهره حضرت از روی شرم عرق کرد. چون اینا دارن طعنه میزنن به حضرت رضا سلام الله علیه. فرمودند خداوند گرامی تر از آن است که گرمی شراب را با دوستی ما خاندان در دل مؤمن جمع آورد. بعد یه کمی صبر کردم. این تیکش مهمه. فرمودند و اگر یکی از آنها بدین نکبت گرفتار شد و چنین کرد، بیشک پروردگاری مهربان، پیامبری دلسوز، امامی شناسا بر سر حوض و سرورانی برای شفاعت ایستاده در پیش خود خواهد یافت. آقا یعنی شراب، توجه کنی، حضرت عرق شرم بر جبینشان آمد، طعنه میزنن به امام زمان، میگن این امام زمان یاتونن اینجوری معاملشون، اینجوری بازارشون، این امام زمان یاتونن اینجوری اخلاقشون تو زندگی با زن و بچهشون، طعنه میزنن. امام زمان عرق شرم بر پیشانی حضرت مینشینه. شراب به قطع و یقین، به قطع و یقین حرامه، شکی درش نیست. بگذاریم از این که بزرگان خلفای سقیفه و پیروانش خیلی علاقه من بودن به این موضوع، که می دانید که یه بار یه نفری اومد مشک عمر را ورداشت، فکر کرد بدبخ آبه، خورد مست شد. عمر گفت بگیریم بزنینش تا دیگه با خوردن آب مست نشه. مشک جناب خلیفه رو ورداشت، خورد بی اجازه. ما در بحث شراب که شکی نداریم. حتی این پیروان مکتب سقیفه که جالبه بدونید، یکی از فتاواشون اینه، فتاوای مختلفی دارن راجع به موسیقی و اینها، یکی از فتاواشون اینه، میگن اگر کسی موسیقی نواخت، همینایی که می نوازن دیگه، حالا دیگه الان خیلی اصلا نمیشه گفت موسیقی متوسط کسی می نوازن، نه اگه موسیقی دارن می نوازن، میگن اگه کسی موسیقی نواخت برای دل خودش، برای حال خودش، اشکال نداره. ولی اگر بابتش پول گرفت،
این امروزی هم میگن
فتوای پیروان مکتب سقیفه است، اگر خودش اگر پول گرفت، این داره معصیت میکنه. پیدا کنید یه نفر را که یواشکی برای دل خودش بنوازد و با اینجوری هم تقرر درگاه خدا پیدا کنه. حالا اینایی که یه همچین فتاوایی دارن رو شراب دیگه نمیگن کسی اگه برای دلش خودش شراب خورد، ها شراب دیگه. حضرت میگن خدا گرمی شراب را با دوستی ما در دل مؤمن جمع نمیکنه. اگر کسی اهل شراب باشد، این محبت کم کم از دلش دور میشه، مثل اون بچه‌ای که کم کم نماز شل میشه، بعد دیگه برای حریم خدا مرزش قائل نیست. مثل اونی که اهل خبث و زکاتش نیست، اونی که اهل محرم نامحرمش نیست، بعد کم کم چیزای دیگه‌ش هم میره. حضرت که این توی دل جمع نمیشه، یا این واقعا محبت و ولایت ما رو نداشته، ادعا میکنه داره شراب میخوره، یا اگه شراب بخوره این معلومی عاقبتش با ولایت ما از این دنیا بره و محبت ما. اما اگر واقعا یکی از اونها به این نکبت گرفتار شد، پیش روی خودش پروردگار مهربان، پیامبر دلسوز، امام آشنا بر سر حوض میبیند و پیشوایانی که او رو شفاعت کنند. این اهمیت بحث اعتقادات، این اهمیت بحث رجوع به روایات، این اهمیت بحث انس با مجالسی است که ما را دعوت به خدا و حجت خدا کند. مجلسی که حسبنا کتاب الله اینو نداره. سخنرانی که میگه من هر چه میگویم از قرآن میگویم و فقط قرآن، مثل همون اتوبوسیه که روش نوشته فقط خدا، ارزش نداره. این حفظ نمیکنه، نه اون کلمه فقط خدا این اتوبوس رو حفظ میکنه، نه این کلمه فقط قرآن این گوینده اعتقادات افراد رو حفظ میکنه. فقط خدا یعنی چی؟ فقط قرآن یعنی چی؟ ثقلین، ثقلین. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدایا به حق امام زمان که جلسه به نام اون بزرگواره، و به حق امیر المؤمنین و خاتم الانبیا که در روایات حوض صاحب و سرپرست حوض هستند در قیامت، خدایا اعتقاد صحیح و مستحکم را تا آخرین لحظه عمر به ما عنایت بفرما. ما را با ولای اهل بیت علیهم السلام بمیران، ما را در جزو یاران امام زمان سلام الله علیه در عصر غیبت و ظهورشون ناممون رو ثبت و ضبط بفرما. خدایا بچه های ما، نسل ما، نور چشمان ما رو فدائیان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین قرار بده، اونها رو متمسک به قرآن و اهل بیت تا پایان عمرشون بگردان. خدایا این دعا رو من بر خودم میکنم، هر کی دوستاش هم بگه. خدایا اگر زمانی به هر دلیلی قرار است که ما دست از قرآن و اهل بیت برداریم، پیش از اون زمان مرگ ما را برسان. خدایا به حق امیر المؤمنین عاقبت ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون قرار بده. اخلاق مورد رضای امام زمان، رفتار مورد رضای امام زمان به ما و اهل و نسلمون مرحمت بفرما. ما رو در دنیا و آخرت از امام زمانمون جدا مفرما. گذشتگانمون رو شریک کنیم در برکت جلسه ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام، و همشون رو میهمان کنیم به سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغنم.